زندگی مثل یه رویاست، مثل یه قصه ناخونده، حتی مثل یه کتاب نانوشته. زندگی مثل یه نمایشه به وسعت صحنه‌ای به ابعاد زمین. توی این زندگی لحظات تلخ و شیرین زیاد داره. در رادیو نمایش با ما همدل و همراه این لحظات باشید. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند. سور و اساس رمانی نوشته حسین علی جعفری، تنظیم برای رادیو محمد امین رهبر، راوی محسن بهرامی، بازیگران حمید یزدانی عبیانه، امیر فرهانیا، حمید رضا هدایتی، فرشید صمدی پور، محمد سعید سلطانی، نگین خواجه نصیر، شیما جان قربان، بهادر ابراهیمی، ماکان رضایی پور، محمد شریفی مقدم، احمد هاشمی، رازیه مومیوند، نوشین حسنزاده و علی میلانی در نقش ابو خاله. صدا بردار جعفر جودتی، تهیه کننده محمد امین رهبر. قسمت 13. نجلا وقتی چند بار با عیاس تماس گرفت و گوشی او خاموش بود، نگران شد و به عم آمال زنگ زد. اما آمال به من و من افتاد و حرفهای متناقض زد. نجلا به شک افتاد و بالاخره فهمید چه بر سر عیازش آمده. گریه امانش نمی داد. لیلا کنار نجلا نشسته بود و بر شانه های دخترش دست می کشید. زبان به دهان نمی گرفت و مدام قربان صدقهش می رفت و دلداریش می داد. نجلا گوشش بدهکار این حرفها نبود و تصمیم گرفت برای دیدن عیاز به عراق برود. با هر سختی که بود ابو غالب را راضی کرد و همراه لیلا آماده سفر شد. وقت رفتن نجلا سراپای لیلا را برانداز کرد. روسری سفید، شلوار مخمل چسبان شیری رنگ، موهایی که با پوست صاف صورت برنزش هماهنگ بود، فقط کمی پر رنگ تر که بیشتر به چشم می آمد. کی برنزه کرده بود؟ نجلا یادش نمی آمد.
داری میری عروسی؟
ببینم بعد عیاز جان مامان لیلاشو شیک و سرحال ببینه.
مامان، عیاز تو کماست. کما.
لیلا قرولند کنان به اتاقش رفت و با مانتوی بلند بنفش رنگ برگشت.
ببینم حالا بهتر شد؟
نجلا سرش را به چپ و راست تکان داد و لبش را گاز گرفت. رفت توی اتاقش برای بار چندم. خودش هم نمیدانست. داشت دیر میشد و از ابو غالب خبری نبود. نجلا پرده را کنار زد. ماشین ها تند تند می گذشتند. بی خیال نخل های بلند قامت وسط بلوار. بغداد شبیه عمان است؟ چقدر دوست داشت اسم همه خیابان های بغداد را می دانست و با عیاز همه شان را گز می کرد. باید حواسش باشد که حتما پنجره را ببندد. عادت داشت که لای پنجره را باز بگذارد. دم ظهر کولر که روشن بود دنباله پرده کشیده میشد بیرون و توی هوا تاب میخورد. آخر شب که کولر روشن نبود و باد میوزید، دامن پرده پف میکرد و شبیه دامن زنان اشرافی عصر ویکتوریا میشد. ابو غالب همیشه شاکی بود.
نجلا، بازم پنجره اتاق تو باز گذاشتی؟
و وقت نهار که می آمد از همان دم در پارکینگ سر بالا می کرد و تاب خوردن دنبال دار پرده یاسی رنگ با گلهای سرخ و بنفش را می دید و لابد پیش خودش غر می زد
دخترک چشسفید.
از در که وارد می شد هوار می کشید
نجلا چند بار بگم باد کوله رو هدر ندید.
نجلا میان چهارچوب اتاقش می ایستاد و شانه اش را تکیه می داد به چهارچوب فلزی که رنگ قهوه‌ای سوخته داشت و دستهایش را روی سینه قلاب می کرد و گردن کج می کرد و ظلم می زد به پدرش. ابو غالب می گفت
آخه من چند بار باید یه حرف رو به تو بگم؟
نجلا با چشم ابرو اشاره می کرد به آشپزخانه و به لیلا که خودش را سرگرم پخت و پز نشان می داد و می گفت
عوض این که دادو هوار کنی سر این دختره که چشم سفید بازیگوش سر به هوا با یه دست گل برو سراغ لیلا خانم کدبانو که خودشو صبح تا حالا کشته تا غذایی با به دل شوهر جانشو بپزه.
اسم دست گل که می آمد اخ می افتاد وسط دو ابروی نازک و کمانی لیلا و نق می زد به جان ابو غالب.
همین که یادش نمی ره زنی به نام لیلام داره خدا رو باید شکر کنم.
ابو غالب برای نجلا خط و نشان می کشید و کتش را که هنوز روی ساعد دست چپش بلا تکلیف مانده بود پرت می کرد روی مبل سبز رنگ و می رفت سمت آشپزخانه. نجلا به اتاقش برمی گشت و در را می بست که صحنه رقتبار دفاع ابو غالب از خودش را نبیند. آرزو می کرد که عیاز لااقل ریزبینی یک عاشق واقعی را داشته باشد. خیال خامی بود. یادش نمی آمد کجا خوانده بود که ریزبینی و ظرافت مخصوص زنان است و مردها از این لطف الهی محرومند. از ابو غالب خبری نبود ولی سلطان هنوز گوشه پنجره کس کرده بود. نجلا دانه می ریخت پشت پنجره برای گنجشک ها و کبوترها. گاه گاه کبوتری سفید می آمد و سینه ستبر می کرد و شاهانه قدم می زد. نجلا اسمش را گذاشته بود سلطان. کبوترها را نمی شناخت اما شک نداشت که این کبوتر نر است. یاد عیاز می افتاد. دوست داشت اسمش را بگذارد سلطان عیاز. سلطان سرش را زیر پر گرفته بود و جم نمی خورد. جلویش هنوز دانه ریخته بود. نک نزده دستش نمی رسید که سلطان را نوازش کند. هیچ صوت و آوازی هم بلد نبود که بتواند با سلطان حرف بزند. پنجره را بست. عروسک موکاهی چشم فیروزه‌ای هنوز نگاهش میکرد. مثل همیشه. یادگار عیاز. نجلا عاشق زیورالات بود و رنگ صورتی و سنگهای تزئینی و عروسک. هر جا میرفت ته چمدانش عروسکش همسفرش بود. در هر سفر یک عروسک به یادگار میخرید. عیاز با خنده تعریف میکرد که رفت برای نجلا هدیه بخرد. اولین سوغاتش از بغداد. خیلی گشت ولی فایده نداشت. با مادر هم تماس گرفت. خط نمی داد. چشمش افتاد به خانمی در یک اسباب بازی فروشی. سلام کرد و راه نمایی خواست. زنی بود که ساد و سین و سه را شین می گفت.
عروشک.
عیاز خندید.
بچه نیست.
زن اشاره کرد به پشت صندلی خودش. روی زمین و میان پتوها دخترکی ناز خوابیده بود.
دختر منم اون عروشک و دوش داره. خودم هم دوشش دارم.
برای زنم میخوام.
زن تا 40 سالگی هم عروشک دوش داره.
این اولین سوغاتیمه.
اش من نخر. برو جای دیگه بخر.
آخه میترسم که...
مشورت خوشتی. منم اینه یه خواهر به مشورت دادم.
تا این که از یک اسباب بازی فروشی عروسک خرید. نجلا... عروسک را که دید جیغ کشید.
از کجا میدونستی من عاشق عروسکم؟
عیاز داستانش را گفت و بعدها همیشه میگفت
ای کاش من یه عروسک بودم.
نجلا چشم چرخاند به کنج تا کنج اتاق. نه انگار چیزی جا نگذاشته بود. حتی لباس سنتی ترمدوزی شده را هم برداشت. نجلا میدانست که عیاز عاشق سنت‌های فلسطینی است. پیشتر دخترها لباس سنتی را می پوشیدند که مخصوص دوشیزگان بود. دوشیزه و شوهردار و بیوه از لباسش شناخته می شد. لباس سنتی را تا کرد و گذاشت در چمدان توسی رنگ چرخدار. دوست داشت وقتی عیاز چشم باز کرد در این لباس ببیندش. خدا خدا می کرد که عیاز چشم باز کند و صدا بزند نجلا جان. و او در لباس سنتی فلسطینی جلو برود و از ته دل بگوید جان نجلا. نجلا در این فکر و خیال بود که صدای لیلا آمد.
حالا چی؟ این لباس خوبه؟
اه کجایی؟
نجلا در اتاق را بست. دو چمدان قهوه‌ای و توسی کنار در آماده سفر بودند، ولی از ابو غالب خبری نبود. لیلا با مانتوی بلند سرمه‌ای و روسری سفید جلوی آینه ایستاده بود. انگار هنوز حواسش به ساعت نبود. هیچ وقت دلهوره سفر نداشت. تا لحظه آخر داشت جلوی آینه به رخت و ریختش می رسید، ولی آخرش هم ناراضی راهی سفر می شد.
نگفتی ببینم حالا خوبه یا نه؟
نجلا سر تکان داد و گفت
حواست هست که شوهر جونت دیر کرده؟
بد باشه شوهر منه، خوب باشه بابای تو.
و گوشی تلفن را برداشت.
الان بهش زنگ میزنم.
زنگ در به صدا در آمد. ابو همام در صفحه نمایشگر داشت حرف میزد. نجلا غر زد.
اینم از شوهرت.
لیلا کیف پوست ماریش را انداخت روی شانه راستش.
باز خدا رو شکر اینو فرستاد.
نجلا دسته چمدان را چسبید.
با تاکسی تلفنی میرفتیم بهتر نبود؟
لیلا در خانه را دو قفله کرد.
ناشکر نباش.
لیلا اگرچه خودش همیشه نق میزد به جان ابو غالب، اما دلش را نداشت که دیگران علیه او چیزی بگویند، حتی نجلا و راحله. لیلا بیشتر از نجلا دوست داشت که ابو غالب بیاید و برساندشان فرودگاه و گرم خداحافظی کنند. نمیخواست بروز دهد. نجلا چه میدانست که ابو غالب چه روزهایی داشت. او ابو غالب امروز را میدید که گاهی حال لیلا هم از او به هم میخورد. مبارزی بود نام‌آور. نه شکمش گنده بود و نه چشمهایش ورقلمبیده. افسوس، تنها یادگارش از مبارزه همین لقب مانده بود و عکسی از یاسر عرفات با همان لباس و تیپ خاص مشهور با قابی سیاه نشسته در میان عتیقه ها و چینی های دکوری. حالا دیگر حوصله تلویزیون همیشه روشن در حال پخش یک سریال آمریکایی را هم نداشت. انگار با یقین به قتل یاسر عرفات و عدم پایبندی اسرائیل به هیچ عهد و پیمانی همه آرزوهایش باد هوا شد و خلاص. نجلا و لیلا میان اتاقک آسانسور جاگیر شدند. لیلا گفت
یادت رفته بابات خودش بلیط خریده؟ پس اینقدر نق نزن دیگه.
ابو غالب با اطمینان یافتن از این که تا اتمام اربعین در عراق تظاهرات نخواهد شد و همچنین با گریه و زاری نجلا اجازه داد که نجلا و لیلا به بغداد سفر کنند. حتی خودش بلیط خرید و به نجلا گفت
ببین بابا چقدر دوستت داره.
ابو همام جلو دوید و چمدانها را گرفت و گذاشت توی صندوق. نجلا به ساعت موبایلش نگاه کرد.
دیرمون نشه.
ابو همام گفت
ایشالله دیرتون نمیشه.
پشت فرمان نشست و سویچ را چرخاند.
ابو غالب گفت خودشو به فرودگاه میرسونه.
نجلا رو کرد به لیلا.
نکنه میخواد با ما همسفر بشه.
لیلا اخم کرد به نجلا و لب گزید. ابو همام حرکت کرد.
برای خداحافظی میاد ایشالله.
رادیو از داعش میگفت که ابو همام موج را چرخاند.
خدا لعنتش کنه.
لعنت نکن خواهر من، ما نمیدونیم چی خوبه و چی بد.
ابو همام که دور زد و دور شد، لیلا دندان بر دندان سایید.
مردک بدپوس میگه لعن نکنید. چرا؟ مگه همینو نبودن که خلبانای ما رو زنده زنده سوزوندن؟ گیرم دشمن، گیرم بدترین آدم روی زمین. اینقدر شقاوت، اینقدر قساوت، اینو چیو میخوان ثابت کنن؟ مگه همینو نبودن که با سرای بریده فوتبال بازی کردن؟ وای خدایا، اصلا باور کردنی نیست. حیوانم یه همچین کاری نمی کنه. کدوم جنایت و اینا مرتکب نشدن؟ تازه پرو پرو فیلم میگیرن و پخشش هم میکنن با افتخار اونم. ای هزار لعنت بر افتخاراتت.
مامان جون اعصابتو کنترل کن. حالا اون یه چیزی گفته؟
غلطی زیادی کرده. اگه میدونستم همچین آدم رزلیه ها، به خود و اصلا نمیذاشتم راننده تو باشه.
چه ربطی داره؟ تازه راننده من عبید بوده. این فقط یکی دو بار اومد.
مگه نشنیدی چقدر دختر رو کشوندن به جهاد نکاح؟
مامان من اونقدر خولم که خام اینا بشم؟
خولت میکنن، خامت میکنن. هزار دوز و کلک اینا بلدن. یه وقتی هم دیدی شاید خدایی نکرده دزدیدنت. برگشتیم به ابو قالب میگم این مردک روانی رو بیرون کنه بره، خودم یه راننده خوب برات پیدا میکنم. اصلا چرا خودت نباید ماشین داشته باشی ها؟ مگه تو چیت از دیگران کمتره؟
گواهی نامه ندارم.
خب بگیر دست چلاغه یا خدایی نکرده پات ها.
نجلا و لیلا به فرودگاه رسیدند. نجلا لیلا را کشان تا پای تابلوی اعلانات.
وای نه،
پرواز بغداد تأخیر داشت. لیلا هنوز مشغول حرف زدن بود.
عقلت که درسته الحمدلله، چشمای خوشگل و بینا ماشالله. آخه مگه چی کم داری تو؟
مامانو چی کارش کنم الان؟
لیلا براق شد.
چیزی گفتی؟
نه 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 مامان جان، مخمو میخوره. تازه یه موضوعی پیدا کرده که باید یه جوری سرگرمش کنم. کاش اینجا یه آشپزخونه داشت.
لیلا به دور و بر نگاه کرد، انگار چشم به راه شوهرش بود. نجلا داشت پیامهایش با ایاز را نگاه میکرد.
قهوه چشمانت خواب از سر جهان میپراند.
گفت
قهوه میخوری ماما؟
لیلا بدون آن که به او نگاه کند گفت
نه.
نجلا خواند
جاهل است، قلبم تاب تاب را، ساعتم تیک تاک را، فقط فریاد میزنند نجلا. خیاس کجایی؟
نجلا نجلا.
لیلا بود که نیمخیز شده بود. نجلا رد نگاه لیلا را گرفت. مردی شکم گنده و تاس از گیت گذشته بود. شباهت به ابو قالب داشت. نمیدانست خوشحال باشد یا ناراحت. خوشحال از اینکه مادرش سرگرم انتظار شوهرش شده و ناراحت از اینکه ابو قالب زنش را چشم انتظار گذاشته است. خدا کند که بیاید. شور عیاز به دلش افتاد. در این چند روز فقط نام عراق و بغداد را جستجو می کرد. برندگوی فرودگاه با صدایی نازالود مسافران بغداد را دعوت می کرد برای حرکت به طرف گیت. نجلا گفت
شماره چند رو گفت؟
چشم لیلا هنوز به گیت ورودی بود. گفت
نشنیدم.
ابو قالب خودش را برای خداحافظی به فرودگاه نرساند، حتی با تأخیر یک ساعته پرواز.
پاشو مامان جان، پاشو بریم.
لیلا آهی کشید و از جایش بلند شد.
ای خدا.
دیر مغان آمد یارم قدهی در دست، مست از می و میخواران از نرگس مستش مست، از نرگس مستش مست مست. در نعل سمند او شکل مه نو پیدا، و از قد بلند او بالای صنوبر پست، در دیر مغان آمد یارم قدهی در دست، در دیر مغان آمد یارم قدهی در دست، مست از می و میخواران از نرگس مستش مست، از نرگس مستش مست. گرغانی خوشبو شد در گیسوی او پیچید، بر رسم کمان کش گشت، بر رسم کمان کش گشت، در ابروی او پیوست، شمع دل دم سازم بنشست چون برخواست، شمع دل دم سازم بنشست چون فان ز نظر بازان برخواست چوبن شست، دل یار یار
زندگی مثل یه رویاست، مثل یه قصه ناخونده، حتی مثل یه کتاب نانوشته. زندگی مثل یه نمایشه به وسعت صحنه‌ای به ابعاد زمین. توی این زندگی لحظات تلخ و شیرین زیاد داره. در رادیو نمایش با ما همدل و همراه این لحظات شید. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند. دوئل، نویسنده فریده دلیری، با نگاهی به داستان کوتاهی از آگاتا کریستی.